جای دیگری است، آغاز من از آدم و حوای دیگری است. بیگانم از این تن خاموش رهگذر، در جان من خدا و مسیحای دیگری است. افتادم از دو چشم زمین و زمان و خاک، این خاک مرده را سر بودای دیگری است. عشق از شکوه با تو نشستن شروع شد، آن تو، تویی که من شیدای دیگری است. آغاز من، حبوط من و انتهای من، هر واژه با تو قاصد معنای دیگری است. وقت رسیدنت همه سو باد بود، باد دیدم که ناگهان دل من جای دیگری است، جایی که مثل هیچ کجایی نبود و نیست، جغرافیای دیگر و صحرای دیگری است. هی رفت 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 شدم تا تو آمدی، در دشت سینه های تو سینای دیگری است. دیروز با تو بودم و وقتی تمام شد، دیدم همین شروع تو فردای دیگری است. مشهد، غروب زخمی تهران و باختر، تا عشق میرسد وطنم جای دیگری است.
شعری رو که شنیدید خانه نام داشت، از مجموعه شعر نوشتن در مهر، سروده فاطمه شمس، که با صدای خود شاعر شنیدید. خانم شمس، این کتاب شما تازه منتشر شده در لندن، همون جایی که شما زندگی میکنین این روزها. یک تمی که در این شعری که خوندین هم وجود داشت، مضمون دوری از وطن یا به نوعی تبعید یا مهاجرت، که شما با واژه‌های مختلف در شعرتون این رو سرودین.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، مهاجرت و تبعید و کلن مفهوم سرزمین و وطن همشون تمایه هستن که توی شعرهای این مجموعه و مجموعه قبلی، یعنی مجموعه 88، دیده میشن. منطقه شاید تفاوتی که این مجموعه و شعرهای این مجموعه با مجموعه قبلی دارن اینه که درش میشه تبعید و مهاجرت رو همزمان با مفهوم جابجایی و در واقع جایگزین کردن یک سرزمین به جای سرزمین دیگه و گره خوردن اون با مفاهیم دیگه مثل عشق یا در واقع از دست دادن و به دست آوردن به صورت همزمان، همه رو با هم دیگه در کنار هم دید. و توی این شعر خاص، عشق و جدایی از وطن و جابجایی و جایگزینی اون مفهوم با سرزمین یا جای دیگر در کنار هم دیگه قرار گرفتن و مثل آخر شعر هم به این مفهوم خیلی صریح اشاره میکنه، که زمانی که در واقع اون جایی که میگه تا عشق میرسد وطنم جای دیگری است، یعنی وطن میتونه جابجا بشه و مفهوم تازه‌ای پیدا بکنه و باز تعریف بشه.
یکی از ویژگی‌های شعر شما که در مجموعه قبلیتون به نام 88 هم خب خیلی بیشتر به چشم می اومد، سرودن شعر در مورد وقایع اجتماعی معاصر ایران هست، به ویژه مثلا در مورد مضامین اجتماعی، در مورد اسیدپاشی‌هایی که در ایران صورت گرفت شعر دارین، یا در مورد بازماندگان از زلزله آذربایجان در مجموعه قبلیتون داشتین، یا در مورد مسائل جهانی مثل غرق شدن پناهندگان یا مسئله غزه.
کاملا درست میفرمایید. فکر میکنم هر شاعری و هر هنرمندی نمیتونه بی تفاوت باشه به اون محیط و زمان و اتفاقاتی که داره با اونها و در اونها زندگی میکنه، و حالا میزان واکنش نشون دادن و نحوه و شکل واکنش نشون دادن به این وقایع میتونه متفاوت باشه، فرم و محتوای متفاوتی به خودش بگیره، ولی من نمیتونم به یاد بیارم نویسنده یا شاعری رو که کاملا 100% بی تفاوت بوده باشه به اتفاقات پیرامون خودش. حالا همونطور که گفتم میزانش متفاوته، و اینکه چرا این اتفاق میفته نمیدونم دقیقا. شاید ویژگی های خصلت های شخصی عاطفی، اینکه چه میزان آدم ها درگیر میشن با محیط اجتماعیشون، شاید تجربه زیسته، اینکه مثلا تبعید، مهاجرت و تماس نزدیک با مهاجران و پناهندگان جزو دغدغه های اصلی من بوده، و یا مثلا قضیه جنگ. شاید چون من متولد دهه 60 هستم و در جامعه بزرگ شدم، در کشوری بزرگ شدم که در اونجا جنگ 8 سال با جنگ درگیر بوده و خاطره های اون همچنان در ذهن من هست و زنده است، و اتفاقاتی که مثلا شما اشاره کردین مثل مسئله غزه که یک دغدغه مشترک جهانیه، یا مثلا کشته شدگان ماجرای در واقع اتفاقات سال 88 که خب باز به زندگی شخصی من تا حد زیادی گره خورده بود.
پیش از اینکه به شرای سیاسی شما بپردازیم، من نظر آقای تورج دریایی مورخ ایرانی رو در آمریکا در مورد مجموعه شعر جدیدتون جویا شدم که با هم میشنویم.
برای من چیزی که جالب بود درباره این کتاب شعر فاطمه شمس مسئله زمان و نگاه شاعر به زمان و تاریخ هست. برای من هم تاریخ هست. چند شعر بود، یکی شعری برای ایران، یکی 89. اینا در حال تجربه های تاریخی من فکر میکنم خانم شمس هست که به صورت شعر بیان شده و در لابلای این شعر شما میتونید در حقیقت یک دوران یا یک روند تاریخی زندگیشون رو هم طی کنید. خانم شمس خب الان در خارج از ایران هستن و شعری برای ایران شما اون حس بسیاری از ایرانیانی که حالا به هر دلیلی مجبور شدن ترک وطن کنن و به ایران دوباره نظر می اندازند، مقداری عشق، مقداری سرخوردگی میتونه باشه، اون دل شکستگی، بنابراین میکنم حرف خیلی رو بیان میکنه در چنین شعری. و بعد در حال برای سال 89 و این تجربه که ایشان داشتن، ما میتونیم گاهی ببینید از طریق خوندن کتاب های تاریخی درباره واقعی یا دوره‌ای باهاش آشنا بشیم و من فکر میکنم همچنان میتونیم از تجربه های شخصی افراد مثلا در شعر، همین شعری که خانم شمس گفتن، باز یک برداشت خوبی از لحاظ حسی و جوی از اون دوران داشته باشیم. من فکر میکنم سرودن درباره تاریخ معاصر خوب به مراتب فکر میکنم مهمتره، میتونه یک درجات در دست اول باشه، در صورتی که برای تاریخ باستان خب برای ما نمیتونیم اینو بگیم دست اول. من شعرهای خوب درباره باستان سروده شدن رو در دوران معاصر مثلا اخوان، مرحوم اخوان، آدم میتونه به یاد بیاره که به هر حال یک برداشت امروزی از گذشته، من فکر میکنم یک برداشت امروزی از آنچه که امروز گذشته خب به مراتب مهمتر هسته.
خب همونطور که آقای دریایی اشاره کردن، در شعر شما میشه برداشتی رو از تاریخ معاصر ایران به ویژه تاریخ این چند سال اخیر دریافت کرد. خانم شمس، من وقتی که اشعار شما اونجایی که سیاسی میشد مخصوصا میخوندم، چهره یک زن آسی رو میدیدم به عنوان شاعر این مجموعه.
آسی منظورتون دقیقاً چیه؟
کسی که نسبت به وضعیت سیاسی موجود اعتراض داره، مخصوصا در شعری که شما بر اساس شعر سیمین بهبهانی سرودین، حس میکنم که یک جور ادامه سنت شعری زنانه‌ای که در تاریخ ادبیات معاصر ما هم تا حدودی وجود داره، میشه این شعرها رو در ادامه اون دونست.
این نکته که شما میگین درسته، البته من باید این نکته رو اشاره بکنم بهش که من خیلی به تقسیم بندی زنان و مردانه در شعر قائل نیستم و معتقدم که بله آره ممکنه که یک شاعر زنی حالا روایت زنانه از جهان بده یا مثلا مردی روایت متفاوتی بده، ولی در کل اگه بخوام خودم رو این که بگم از چه شاعری از چه سنت شعری متأثر میدونم، قطعا خواهم گفت که همون میزانی که از شاعران زنی مثل فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، به این دو اسم اشاره میکنم چون شناخته شده تر هستن و شاعران جوان تر و با تجربه تر یا بی تجربه تر، همه شاعرها تأثیر گرفتم، به همون میزان مثلا از اخوان یا از شاملو یا از سعدی یا از حافظ هم تأثیر گرفته باشم. شاید بیشتر مثلا نگاه شاعران است و در واقع اون زبان و تفکر شاعر که حالا در هر شاعری چه زن و چه مرد پیدا بشه برای من اهمیت خواهد داشت و به یک اندازه جذابیت خواهد داشت. در مورد روایت‌های تاریخی و نکته که آقای تورج دریایی بهش اشاره کردن، شاید آگاهانه در جاهایی و ناآگاهانه در بخش‌های دیگری این همیشه دغدغه من بوده که شعر علاوه بر این که حالا جنبه زیباشناسانه و هنری داره، حتما از اهمیت و در واقع تأثیر تاریخی هم برخوردار باشه. من وقتی قلم رو به دست میگیرم و مینویسم، لزوماً به این فکر نمیکنم که حالا اگه من این کلمه رو استفاده بکنم به لحاظ فلان تکنیک شاعرانه یا ادبی زیباتر خواهد بود. به این هم فکر میکنم که اون فکری که پشت اون کلمه هست یا اون دغدغه یا اون تجربه که پشت اون کلمه هست رو چجوری میخوام به خواننده منتقل بکنم.
یکی دیگه از مضامینی که در اشعار شما خیلی به چشم میاد مسئله مرگ هست، مثلا در شعر وصیت در همین مجموعه یا در مجموعه 88 در شعری به نام دو لیوان مرگ.
ببینید، من به نظرم خیلی مهمه که قضیه مرگ نگاه متفاوتی داشته باشیم، به غیر از اینکه مرگ همیشه گره خورده با مفهوم افسردگی و دپرشن و ناامیدی و پوچی و نهیلیزم و همه این حرفا، این شاعران یا روشنفکران مرگندیش اصطلاحی که ما زیاد میشنویم، من خیلی موافق نیستم با این صفت یا با این تعریف و برداشت قضیه نگاه به مرگ در واقع در شعر حالا یا در رمان. علتش همین هستش که من فکر میکنم مرگ رو باید یک بخشی از زندگی دونست که یک واقعیتیه که به هر حال اتفاق میفته، حالا به اشکال گوناگون به دلایل مختلف. یک زمانی این مرگ ممکنه در خیابان باشه و ندا آقا سلطان باشه کسی که میمیره، یا ممکنه که سیامک پورزن باشه که خودشو پرتاب میکنه. اینها حالا به مرگهای سیاسی تعبیر میشن، ولی واقعیت اینه که ندا آقا سلطان یا سیامک پورزن قبل از اینکه یک سوژه سیاسی باشه یک انسانه. این اندیشیدن به مرگ و فکر کردن بهش یک قضیه هستی شناسانه و معرفتی جدی بوده همیشه، نه فقط برای من، برای خیلی از هنرمندهای دیگه، و خیلی مؤثر همیشه در اینکه هنرمند خودش رو بتونه از نو تعریف بکنه. و تا حد زیادی با مفهوم تغییر و تحول هم در ذهن من این ماجرا گره خورده، چیزی میمیره، چیزی به دنیا میاد، یا به قول فروغ تولد دیگر اتفاق میفته.
صرف نظر از مضامین مختلفی که اشعار شما داره، اون چیزی که بارزتر میاد اشعار سیاسی شما هست. حالا شعری که خواهید خوند که به پرستو فروهر تقدیم کردین، میشه کمی در مورد این شعر توضیح بدین؟
دم باره شعر آذر که به پرستو فروهر این شعر رو تقدیم کردم، من فهم کنم کلمه های یا مفاهیمی مثل آینه، سنگ، تاریخ، استخوان و آغوش یا صفات مثل بی صورت، اینا کلمه هایی هستن که تو این شعر خیلی کلیدی هن و حالا شاید برای خواننده مهم باشن اگر که قرار باشه به خاطره در واقع اول آذر برگردن. به یاد بیاور و گوش بسپار، به زمان که پیوسته چون رود خونی شناور از میان خف خون حنجره ها می گذرد و شب را آرام آرام به دهان تاریخ می ریزد. به یاد بیاور و ببین که ما ارواح سرگردان سرخ با چهره های به چنگال زمان سپرده در فکر ساختن رویای دیگری بودیم، رویایی که به استخوان من گره خورده بود و پشت پلک من انقدر پوسید که چشمه اشک من را خشکاند. سنگ شدیم و مرگ هنوز در باور من لخ می کشد. به یاد بیاور و نپرس چرا آینه ها پیر من کردند و چرا این نقاشی های پر رنگ بر شقیقه دیوار کشتگان آن سال را به آغوش من بر نمی گرداندند. به یاد بیاور و نخواه مردان بی صورت ما را به خاطر بیاورند، ما را که هنوز با گردنهای کبود پیگیر شکل مردن من هستیم. کوها دارند در انزوای ما آب می شوند، نمی خواهی رویای دیگری در خاک بکاری یا در غروب از بی پایانی این رود خون شناور رو به نامعلوم در راه آینه ای به چرخانی. به یاد بیاور و بمان، به یاد بیاور و نگذر.